أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ و کنا ذریتن من بعدهم افتهلکنا به ما فعل المبطلون. عنایت فرمودید که بعد از جریان بنی اسرائیل و اون فراز و نشیبهایی که اونها داشتن، آیات 172 و 173 و 174 رو حضرت حق مطرح فرمودن. از یه جهت جایگاه این آیات یک جایگاه مطلق است تا بشر رو نسبت به حقیقت خودش آگاه کنه، و از جهتی در رابطه با بنی اسرائیل میخواد فرماد که شما این حقیقت خودتون رو غافل نشین و غفلت از این حقیقت است که شما رو به پرتگاه ها و محاسبه های غلط میندازه. واقعا هم این چیز عجیبیه، انسان حقیقت خودش رو که اون عهد جانانه ذاتی با خداونده است اگه فراموش کند، هر روز مثل قوم بنی اسرائیل یک گرفتاری برای خودش و بقیه ایجاد میکنه. بنابراین همطور که علامه رحمت الله علیه می‌فرمان، این چند تا آیه آیات فوق‌العاده قرآنی است. عرض کردم تأکیدن مرحوم علامه طباطبایی، عذر می‌خوام، مرحوم شهید مطهری به این نتیجه می‌رسند که این همه بحث و استدلال و کتاب‌هایی که نوشتن کافی نیست برای اینکه ما دیانت رو امروز به شکل زنده و فعال در جهان امروز مطرح کنیم. یه زمانی بود شیفتگی ها نبود، خب طرف بین کفر و ایمان باید راحت تصمیم میگرفت. اگر میخواست کافر بشه دیگه مشخص بود. وقتی مطمئن میشد خدایی هست، قیامتی هست، دیگه راحت میمد به طرف دینداری. ولی امروز شیفتگی هایی هست که دیندارا سرشون به خطره است. یعنی شما میبینین طرف خیلی این چیزایی که ما میخوایم قبول داشته باشه ده قبول داره، اما اینقدر شرایط بده که نمیتونید از این گرفتاری های این دنیا نجات پیدا کنه. اینجا باید دین اون ورق نهاییشو بیاره وسط. ورق نهایی همینه که انسان روحانیت باطنیش را برای خودش جلوه بده. برای همین عرض کردم میگن مرحوم شهید مطهری فیلسوف فطرته. مرحوم مطهری که یه فقیه، دانشمند، فیلسوفه، اما چرا اومدن فیلسوف فطرت برای ایشون؟ میگن که آخر عمر متوجه شد که باید از طریق فطرت در دنیای جدید کارا جلو ببره. برای همینم من خواهش میکنم آیاتو ساده نگذرید. خود حضرت آیت الله جوادی در شکلهای مختلف در جاهای مختلف مفصل وقت گذاشتن روی آیه، یکیش در قسمت تفسیر سوره اعراف بود، اما اوایل انقلاب مفصلا بحثایی داشتن در این مورد. آیه چی میگه؟ آیه میگه که آدما شما یه حقیقتی داشتید که اون حقیقت شما با خدا روبرو شده است و خدا رو یافته است، حس کرده است. حالا میرسیم بالمعاینه، معاینه یعنی به عین، حالا به چشم. معاینه که میگن مثلا معاینه میکنه یعنی واقعا با چشم میبینه، حالا یا چشم قلبی یا چشم سر. خب معلوم است اونجا حالا میرسیم چشم قلبی وسطه، اما واقعا یک صحنه ای بوده است، جان انسانها خدا رو دیدن. به چه معنا؟ به همون معنایی که میشه خدا را دید. خدا را که مثل دیوار و سنگ و درخت نمیبینه کسی که رؤیت قلبی خدا را میبینه با اون حقیقتی که حضرت حق داره. اما عمده اینه که عنایت داشته باشین معاینه است. میگه از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اون وقتی که بنی آدم رو همشون از پشت نسلهایشان، یعنی همه رو گرفتیم، هر کدومم از پشت نسل خودش گرفتیم و همه رو خداشون رو در محضر پروردگار شاهد گرفتیم. اشهدهم علی انفسهم، بلدین، میخوام یادآوری کنم. و یک راز بزرگی از زندگی رو برای اینا روشن کردیم. و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، هر کس را خود خودش رو شاهد گرفتیم بر خودش. در خطاب بهش گفتیم الست بربکم، حضرت حق میفرماد من بهش گفتم که به تک تک افراد گفتم آیا من پروردگار شما نیستم؟ رو همینش بمونید. خب معلوم است که خودتون میدونید، گفت خدا میفرماد که همشون گفتن بله هستی. از این چه نتیجه میگیریم؟ جز نتیجه میگیریم که ما در جان خودمون پروردگارمون رو بالمعاینه با چشم قلب با چشم جان دیده ایم، یک اقرار به ربوبیتش کردیم، دو یعنی چی؟ یعنی پس جان ما پروردگار شناس است. کافیست که ما به جانمون برگردیم. به قول حالا من آوردم نظر بزرگانم، میگن که بالقواشی بدن ما غفلت کردیم. قواشی یعنی بدن اومده یه حجابی شده است، یه نیازهایی برای ما ساخته است، ما این حقیقت خودمون رو فراموش کردیم. باید چه کار کنیم؟ باید به کمک اسلام و قرآن و اهل البیت صلوات الله علیهم برگردیم. این جناب عمان سامانی میدونید که از عرفایی است که در متن اهل البیت واقعا سنگ تموم گذاشته است. این داستان کربلا را که میگید مفصلش خودتون بخونید. میگه شب عاشورا امام حسین همین صحنه را ایجاد کرد. برای همین هم دیدین اصحاب امام حسین شب عاشورا قوقا کردن. فردا قصه شب بود، مثل اینکه بچه های ما، رزمنده های ما، امام ما اون چه که عهد بسته بودن با خدا در صحنه تاریخ معاصر اظهار کردن، قوقا کردن. عمان میگه بالاخره شب خلوت از اغیار شد پیراسته. حضرت ابو عبدالله میدونین که اون شب هی اصرار کردن که برید. اونایی که دیگه واقعا اهل بودند و واستادن، میگه اینجا دیگه حضرت پرده را زد عقب. یادتان باده ای به جانتان شور می، آن اشارت های ساقی پیز پی. یادتان باده ای فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. یادشان آورد آن عهد الست. اینجا میخونین چی الست رو برم بکن. یه اونجا اینا رو عاشق کرد که تو کربلا تمام تلاششون این بود که این همه حضور رو ثابت کنن، حضور این که رب در صحنه است. خب وقتی که ما مطمئنیم جان ما با رب عهد بسته است که آقا ما تو را داریم، خب حالا اگه یادمون رفت که اونا داریم، خب دین میاد یادمون میاره، دست این دینه میبوسیم. واقعا این که شما تعجب نکنین که این صحنه های دفاع مقدس ما این کارا بزرگا کرد، این کارا بزرگا بزرگانی کردن که در اون صحنه همه ما انجام دادیم. ما در اون صحنه عهد الست هممون والله کاری کردیم که خرازی ها کردن، چمران ها کردن، باکری ها کردن. چقدر این قشنگ بود این کار، همه این قشنگی را داشتن. حیفه که بشر گم کرده است. عرض خواهم کرد به لطف الهی در جلسات آینده که ما این که میبینین امیرالمومنین که میبینین اشکمون در میاد، یعنی دلمون هوای خودمونه میکنه. امیرالمومنین قصه ما بود از در عهد الست. فقط ایشون به تماماً در این دنیا نمایش دادن و ما هر چه به امیرالمومنین نزدیک بشیم یاد خودمون میان که عجب قوقایی کردیم. برای همین هم میگن در واقع امیرالمومنین قلب هر انسانی است. آیه رو دوباره نگاه کنین، شما با کدوم بعدتون اونجا گفتید که بلا شهدنا؟ بله قربان خدا، میبینیم تو رب مایی. بلا شهدنا، شهدنا میبینیم. مگه امیرالمومنین راوی اومد پرسید پروردگارت میبینی؟ گفت مگه میشه نبینم و عبادت کنم؟ میبینم به معاینت القلوب، به حقیقت ایمان. خب شما اونجا با حقیقت ایمان و چشمای قلبتون دیدید. چی را دیدید؟ ربوبیت رب را. هر کس آقا هر خسارتی بهش والله العلی العظیم وارد شد، این رؤیت ربوبیت رب با که دیده است یادش رفت، به بیچارگی افتاده است، به روسیای افتاده است. خب همیشه وقتی خواستید این آیه رو بخونید دا یه نهیب به خودتون بزنید، بگون ما کجاییم. از کردم بابا طاهر میگه که وا ما یه عهدی بستیم یادمون رفته، ما از قالو ولا تشویش دیرم. چرا بابا طاهر میگه؟ برای اینکه گناه از برگ گندم برگ بارون بیش دیرم. چرا گناه کردی؟ یادم رفت، یادم رفت. پیامبران میگن یادمون بیارن که آقا حیاتی بود. خدا رحمت کنه در نامه را واقعا سنگ تمام گذاشتن. وقتی خسته نشین تا یه خود با این نور ایشون ما بتونیم به این آیه کمی نزدیک بشیم. عمده تاکید من علی این است که این ربوبیت رب رو که خودتون آخه گفتید، چرا میخوان زیرش بزنید؟ شما در امور فردی چی همه کار دونست؟ رب. به چی میخوان برسید؟ به حق. چرا آدم خونه میخره؟ خب برای اینکه شرایط انس با ربش رو فراهم کنه. چرا مواظبت که اقتصادش بگرده؟ کاری خوبی است، آبرو داشته باشد که بتونه زندگی کنه. برای اینکه میخواد با این رب زندگی کنه، و اگه آدم بارون رو سرش بیاد نمیدونم سرما و گرما اذیتش کنه که، اما یه وقت یادمون نره بابا زندگی میخواستیم که با ربمون بتونیم زندگی کنیم. خب پس محور نباید گم بشه. حالا اگه یه خونه ای ساختیم که رب یادمون رفت، خب معلومه این عذابه. مردم کجا اشتباه میکنن؟ یادشون میره که آخه بنا شد که ما با ربمون، ما حقیقتمون عین انس با رب بوده است، همه زندگی هم اونجا بوده است. حالا جملات حضرت علامه رو میگم که میفرمان در اونجا همه بشریت جمع میشن، ببینین چه وسعتی داشته است. معلومه میخوان ما یه عالمی میخوان به وسعتی که خدا و همه بشریت و نسل‌هایی که هنوز نیومدن اونجا بودن، ما هم بودیم، آیا همچی زندگی یا داشتیم؟ ما دنبال همون زندگی هستیم که در روایت داریم که در قیامت وقتی که در صحرای محشر حاضر میشیم، اون که در مشرق از مغرب رو میبینه، این چه جنسیه؟ پس در واقع شما در قیامت دونم دنبال چه هستیم؟ دنبال همون زندگی عهد الستی. بعدا به حال اونهایی که نتونستن اون زندگی عهد الستی را از اینجا بالفعلش کنن تا در قیامت براشون بمونه صاحبش باشن. ما پس در امور فردی مگه چه کار میکنیم؟ میخوایم یه کاری کنیم که رب یادمون نره. زندگیه بعد چه زندگیه که رب یادمون بره؟ رب بله منم باید زندگی داشته باشم، اما برای این که با ربم بهتر بتونم زندگی، به لطف الهی شما علم مثلا بلند میشین در همین ایام میرید، یا مثلا این 14 خرداد یا میرین برای یاد امام در مقبره امام، یا همینجا در شهر خودنم که هستین، مواظبید که این 14 خرداد گم نشه. چرا؟ برای اینکه صورت عهد با رب بدون توسط یه انسان نورانی متعالی به نام حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه. خب نتیجه اینه که پس امور فردی هم برای همینه که اون زندگی متعالی را حفظ کنه. امور اجتماعی هم همینطوره. یعنی ما رب داریم، آخه کسی که رب داره که از آمریکا نمیترسه. والا اگه دیدین از آمریکا میترسین، عهد الست رو گم کردی. چرا شب عاشورا بچهای امام حسین نترسیدن؟ خیلی عجیبه. من هی یادآوریدون میکنم من که این رازش، عمر سعد میگه که اینا شمشیر تو روایت هست، میگه آهن میرفت تو بدن اینا و میمد بیرون، اصلا درد حس نمیکردن. خیلی عجیبه. خب راست هم میگه، وقتی کسی مشعوف رب العالمین شد که دیگه وجود مقدس حضرت مولا الموحدین دیگه دیدین دیگه، تیره از پاشون در آوردن اصلا نفهمیدن. وقتی مشعوف رب شد دیگه همینه دیگه. کس که رب داره که دیگه از آمریکا نمیترسه. تو همین انتخابات به لطف الهی فقط کدوماتون پیروز میشین؟ هر کی میخواد رأی بیاره. بالاخره انقلاب یه نوریست که میره جلو. حالا کم و زیاد دارد یا یکی میاد رو کار که نشون بده جنس انقلاب نیست، مردم ازش عبور میکنن، یا یکی میاد رو کار که به لطف الهی جنس انقلاب است، انقلاب میره جلو. بنده هیچ دل واپس نیستم. اما شما و ما کی رفوزه میشیم به کاندیدایی رأی بدیم که آمریکا رو برای ما رب کنه؟ روحیه مقاومت رو به مسیر سازش بخوابه کشونه، راضی میشی؟ میگه نه فلانی خیلی خوبه، مثل که بیاد آمریکا سر به سر ما نمیذاره، نوش جانه. ما که میخوایم ربمون از ما راضی بشه. ما در شرایطی به لطف الهی میخوایم انقلاب و دینمون رو ادامه بدیم که کاندیداهایی که بحران داخلی را بزرگ میکنن تا چراغ سبز به آمریکا نشون بدن که آره ما ترسیدیم، ما وادادیم، ما از اینا باید عبور کنیم. رب داریم، از اینا عبور میکنیم و به لطف الهی به نور پروردگار میگم خدای ما عهدمون را نشکستیم. شما اینا بدونید که دشمنان بالاخره امیدوارن به جریانهایی که این جریانها اگه بیان سر کار آمریکا امتیازی به ما نمیده، ولی اینا خودشون امتیاز بدن. این ما پاوا میسیم، سوریه پاوا میسیم، حماسه می آفرینیم، کوتا نمیان تا به قول مقام معظم رهبری آمریکا رو مایوس کنیم. و واقعا ما میتونیم، ما توانایی فوق العاده ای داریم برای این کار. خب رو همین میمونیم تا بعد ثابت کنیم که ما تقویت خط سازش با انتخاباتمون نمی کنیم، تلاش میکنیم که مشکلاتمون با حماسه حل بشید، مشکلاتمون با مقاومت حل بشید. به حمد الله میبینیم که هیچ کدوم که اتفاقا اینایی که پای این جبهه مقاومت واسدن عموما زندگیشون سخت‌تر داره دل نمیگذره. اون پول دارایی که قر میزنن که اونا که مشکل ندارن، که اتفاقا این بحرانه میدونیم که ثروت اونا رو چند برابر میکنه. اما این همین مردم ربشناس مواظبن که جبهه مقاومت تبدیل به جبهه سازش نشه. این چرا؟ برای این که رب دارند، ربشونا پروردگار گرفتن، ربشونا. دیدین اون یادم است عکسش چاپ شد اون زمان که شاه رفته بود پیش کندی، دیدین که رکو راست راستی کرده بود. ما که ما دیدین عکسش رکو راست راستی، این بدبخت غیر ممکنه جلو خدا رکو تونست بکنه؟ نه نمیتونه. شما نمیتونین جلوی غیر خدا این رکو را بکنین، اصلا نمیتونین، کشته میشما نمیتون. خب این برای این است که رب آدم که پیدا کنه دیگه جلو کندی این کار نمیکنه، این بدبخت. خب ما همون روحیه است. اینکه شما مزده عهد الستتون را چشیدید، خب میتونین 100 سال دیگه هم سختی باشه، باشه. این سختی هایی که ثابت میکنه خدای ما هستیم بر عهدمون. خب پس تو امورات فردی هم همینطور میگن آقا اینجا خشم نکن، به همسرت خشم نکن. خدایا من برای اینکه بر عهد تو باشم که باید اینجا حرف تو رو رعایت کنم، چشم غضب غلبه میکنه، گاهی قوقا میکنه. بالاخره باید آدم خودش را برای عهد پروردگارش بلفل کنه، بلفل کنه. آیا دوباره دقت کنین، حضرت حق میفرماد که چرا ما این کارو کردیم؟ چرا ما خودمون رو در جمال ربوبیتمون به این نشون دادیم؟ برای اینکه دائم مزدش تو قلبش بمونه. انتقول و یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. تا شما آدما نگین خدایا ما رب نمیشناختیم که این گردن کلفت رو رب به خودمون گرفتیم، میگم نه، من مزده ربوبیت خودم رو به شما چشوندم. و بحثی که شد، حالا من سریعا باز مجبورم بخونم، یادآوری بکنم، چون عرایضی که یادداشت کردم از مفسرین به خصوص حضرت علامه میخوام ارائه بدم. ادامه آیه رو ببینین، میگه پس ما این رب با به اینا، به بشریت، به همه شما چشوندیم. دوباره من میخوام بگم چشوندیم یعنی چی؟ یعنی قلبتون حس این که همه کاره ی هستی خداست دارد. تکرارش هم خسته کننده است، اما دشما خودتون برای خودتون تکرار کن. میگه خب حالا ما این ربوبیت به اینا چشوندیم که یک، تو تمام زندگی اینا بتونن حس کنند. چطوری؟ شما وقتی یه مشکل اساسی براتون پیش میاد، اون خدای کمک کن. این خدای کمک کن از کجا آوردید؟ حس دارید، حس اینکه همه کار خداست دارید. ربطی هم به شما مسلمان و کافر و مؤمنی نداره، جبرام همینطوره، جبرام همینطوره. یعنی هیچ بشری به هیچ وجه اینجور نیست که در ما و در مشکلات متوجه یک ماورای متعالی نشه. یه تحقیق خیلی خوبی دیدم کرده بودن همین شندن، که این گاگارین، یوری گاگارین و داستانش، که این گاگارین اولین فضانورد ملحد کافر هم هست دیگه. وقتی که سفینه تو هوا خراب میشه داخل که اصلا دین نداشته، کمونیستم، یه کمونیست محکمی بوده. میگه من دیدم اونجا تو اون فضایی که به هیچ جا نمیتونم امیدوار باشم، یه مرتبه یه امیدواری دارم و دارم با اون کسی که اصلا نمیشناختمش دارم نیایش میکنم که کمک کن. اینجا که دیگه نمیشه با پایگاه های زمین صحبت کرد. بعد که اومدم زمین به خودم اومدم، این چی بود که من میشناختم تو اون فضای بیکران؟ حالا زندگی نامش بد نیست، نگاه کن. آتقول و انما اشرک آباؤنا من قبل، میگه تا ما این ربوبیت خودمون رو به اینا چشوندیم تا نگن که باباهای ما مشرک بودن. انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریتا من بعد، ما بچه های اونا بودیم، ما که تقصیر نداریم، باباهامون بیدین بودن که ما بیدین بودیم. میگه کاری کردیم که اینا نتونن بگن آبگن که افت اهل کنا به ما فعل المبتلون، خدایا ما را میخوای هلاک کنی برای اینکه باباهامون مشرک بودن. خب چون باباهامون مشرک بودن ما مشرک بودیم. میگه نه، من خودم به همه اینا حق چشوندم، میخوا باباش مشرک باشه میخوا نباشه، باباشم که مشرک باشه حقا بهش چشوندم ربوبیت خودم ها. پس نمیتونه این حرفا را بزنه. خیلی چیز گیرتون میاد اگه روش آیه بعد تأمل بفرما. خب ببینید ما چون بحث خیلی مفصل است، بنده یاد داشتهایی کردم که بتونم بحثا تا حدی سر سامون بدم. یک، حضرت علامه میفرمان که بنابر روایت هم میفرمان فراموش کردن میثاق ممکن نیست که آن معرفت به پروردگار است. یعنی ته قضیه غیر ممکن است ما به معنای واقعی فراموش کنیم، غفلت میکنیم. ما دیدین گاهی یارو پهلومون نشسته است، احوالش هم پرسیدین، بعد یه مرتبه غفلت میکنیم. غفلت غیر این است که بگم اصلا ما هیچ چیز نداشتیم همچی چیزی. فرمان نه. چرا؟ دلیلش هم خیلی خوبه. فرمان اونجایی که خودت بودی و خودت حقیقت خودت بودی، پروردگارت رو حس کردی و یافتی و شناختی و تصدیق کرده. خب پس غیر ممکن است در جای دیگه فراموش کنی به معنای حقیقی، غفلت میکنی. دو، این نکته دو را دقت کنی. بعضی ها میگن خب پس چرا ما یادمون نیست؟ اصلا حواسشون نیست که اون رویت، رویت حضوری و وجودی است، حصولی که نیست. شما چه چیزایی یادتون میمونه؟ اونایی که تو حافظه تونه. حافظه صورت تجربیات ما را نگر میداره، اما چیزایی که وجودتون حس کنه. شما نه خودتون که خودتونید، حس اینه که خودتون خودتونید لازم نیست تو حافظه باشه. دیروز هم خودتون خودتون بودید، اما حس خودتون که خودتونید مثل حستتون نیست که مناظره را دیدید. مناظره را با چی دیدید؟ با حافظه و ذهن دیدید، یادتونه. اما وقتی که داشتین مناظره را میدیدید، الانه خب خودم بودم میدیدم، اما یادمه که خودم بودم؟ اصلا معنی نمیده. یادآوری مال علم حصولیست. علم حضوری به حافظه نیست که، با تزکیه مثلا. بله، شما تزکیه کنی از حجاب ها آزاد بشین، حس میکنین اون حضور را. حضرت سید و شهدا، اصحابی که واقعا منیتش نگذاشتن پشت سر، گفتن فردا همدون شهید میشین، اینا همه منیتش نگذاشتن پشت سر، به راحتی حاضر شدن شهید بشن، حالا بهشون نشون داد اونچه که باید نشون بده. خب این پس نگون که چرا یادمون نیست. جنسش جنسی نیست که در حافظه بمونه، وجودیه. همینطور تو ذهنتون بمونید. هرچه درجه وجودی شما با تزکیه شدید تر بشه، به اون مقام نزدیک تر میشی. خودتون تو قرآن میخونین که انسان در احسن تقویم بود، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد میگن ثم رددناه اسفل سافلین. حالا ما اومدیم روی این زمین، چرا اون یادمون نی؟ وجودی بوده است، یعنی در یه مقام وجودی بودید بعد اومدین به جهت اینکه نفخه بر شده بر تن دمیدید، تن رو سویتوهو فنفخت و فیه من روحی، حالا تو تن آدم یادش نیست، هرچه برگردد از تن آزاد بشه بیشتر حس میکند. امتحان کنید، مثل ماه رجب برای همینه، ماه رجب یه کاری کنی این تن حکومت نکنه، این روزه های ماه رجب خیلی برکتش فوق العاده است. ببینید حس بدون شدید میشه، حس بدون نسبت به حضور خدا شدید میشه. اینجوریست، شما تو خوابم اینجوریست. شما ببینید در خواب این چشمتون که بسته است، این مغزتون هم بسته است، خواب میبینید، بعضی میگن خدایا فقط یه حسی دارید که یه خوابی دیدید. هرچی میان فکر کنید نمیاد، 100 سال دیگه هم فکر کنید نمیاد، چون با فکرتون که خواب ندیدید، که با چشمتون هم که صحنه رو ندیدید، با حستون. خب بله، گاهی میاد، گاهی در اون حس حاضرین، گاهی حاضر نیستید. جالبه که گاهی خودی بنده هم برام پیش اومده، حس یعنی اون حسی که، یعنی اون حضوری که در اون خواب داشتم، فقط میدونم این حسه یه جنس خاص داره، تعقیبش میکنیم. گاهی آدم مثلا تعجب میکنه که صحنه‌ای پیش میاد که اون حس برمیگردید، حس بوده است، فکر که نبوده است که. شما پس بردام این جلسه رو یادتونست، اما حس یه چیزی دیگه است، صحنه‌ای پیش میاد یادتون میاد. برای همین هم میگن ذکر پیامبر یادشون بیار، فذکر انما انت مذکر. چرا نمیگن پیغمبر تعلیمشون بده؟ برای اینکه میشناسید همه حقیقت را. میگن پیامبر یادشون بیار. بعد دارم میگه عجب، میگه تازه نماز بخون، اقم صلات لذکری. چرا میگه لذکری؟ برای اینکه میشناسی پروردگاردان، برای اینکه یادت بیار. در صفحه 39 جزوه‌تون اگه نگاه کنید، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، یه بحث فوق‌العاده ای را اینجا باز کردن، یه خورده دقت کنید. علامه طباطبایی حرفشون این است که آقا یه عالمی بوده است، این عالم وسیع‌تر از این عالم، عالم بوده. چطوری قیامت یه عالمه؟ قیامت که به ذهن ما نمیاد بعد که مردیم، که نه، واقعا عالم از همه چیزا میبینیم، اعمالمون رو میبینیم، اما با یه وسعت عجیب و غریب. حجی که به لطف الهی امسال رفتی، حجی که 2 سال دیگه میری، حجی که 4 سال دیگه میری، زیارتی که 5 سال پیش داده، همه میاد جلوت، زیاد همش نور میشه و صورت میشه و جسم میشه و میاد جلو. چرا؟ چون عالم وسیع تر است. حضرت علامه شاهدش آیه 21 سوره حج میارن. این از آیات عجیبه. حضرت آیت الله جوادی میفرمان 3-4 تا کلید این علامه داره که این قرآن عموما قفلاش وا میکنه. اسمش هست قرر آیات. میفرمان یکیش این آیه 21 سوره حج است. یخت این آیه رو باز دقت کنین. سعی کنین آیه رو نگه دارین. این از اون کلیدای فوق العاده قیمتی است. ما هم اینجا راست اینجا بحث میکنیم، اگه بخوایم این آیه رو بحث کنیم تا صبح قیامت طول میکشه، تازه من سرم نمیشه، یه آدم حسابی باید بیاد بحث کنیم. ان من شیء، خوب آیه رو نگاه کنید، تو جزوه دونم هست، ان من شیء الا عندنا خزائنه. حضرت حق میفرماد هیچ شیء نیست الا اینکه خزینه اون شیء پیش منه. یعنی این درخ یه خزینه داره پیش خدا، این زمین، نگو مثلا خیابونه یه طرفه و شای چیزای اعتباری یا شای نمیگن، گو مثلا پیرنه منم اون دنیا یه خزینه داره. نه، پیرنه تو که چیز نیست که، یه پارچه سری هم کردی اسمی گوشتی پیرن. نه رو میگم که بعد یه مرتبه یقه آیه رو نگیریم که ای پس یعنی پیرنه مشتسنم اونجا هست، حواست داشت آیه رو درست بفهم. ان من شیء، هر چیزی که اسمش بشه شیء گذاشت، خداوند میفرماد عندنا خزائنه، در نزد ما خزینه اون شیء است. اینم طلبمون، که چرا میگید عندنا نمیگید عندی؟ هزار تا مسئله تو اینا هست. چرا میگید عندنا؟ چرا نمیگه پیش من، میگه پیش ما. اینا ما کیان اونجا که هر کدومشون خزینه اشیا پیششونه. خب یعنی خزینه شما هم اونجا هست. آره به حضرت عباس، اکبر آقا، فاطمه خانوم، شما یه خزینه دارید. خزینه یعنی چی؟ یعنی این که تو هستی یه جزئی از اونه. خزینه این سکه یعنی چه؟ این سکه اینجا خزینش پیش شاهه. یعنی یه سکه اونجاست یا یه میلیون سکه اونجاست؟ خب شما یه سکه ای، خزینه شما یعنی هزار برابر این که اینجا هستی اونجا هستی. خودم هستی، خودت. حالا یه مثال ساده، یعنی الان شما امروزت اینجا، دیروزت کجا، فرداد کجا، اخلاق دیروزت کجا، اخلاق فرداد کجا، صفات عالیه پس فرداد کجا، معارف پس در فرداد کجا، تمام اینا خزینه شماست اونجا. تازه این مثاله، با مسئله بزرگتر از این هستا. آیه میگه که چی توی این عالم نیست الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یعنی ما اون حقیقت شما را، حقیقت انسانها را، حقیقت اشیا را که یک وجه خزینه ای داشته نازل نکردیم. نازل، ننزله، نازل کردیم الا به اندازه معلوم، یعنی که میشه فهمید. برای همین مفسرین خیلی حرف خوبی زدن، نوشتن معلوم یعنی محدود. ببین چقدر دقیقه. چرا معلوم؟ بلکه یه چیز محدودش از شما اینجان که ما با شما میتونیم همدیگه رو درک کنیم. اصل ما پیش خدا و ملکوت هست. اون وقت حضرت علامه از این آیه میخوان فعلا همین اندازه نتیجه بگیرن که چطوری ما در یک جای وسیع با شخصیت وسیع و ابعاد وسیعمون بودیم. تعبیر ایشون این است که می‌فرماد یک نحو حضور در محضر خدا داشته این با شرایط خاص. شما می‌پرسید ما اونجا چطوری بودیم که همه جمع بودیم؟ میگه همینطور که این آیه میگه، میگه هر شیعی یک حقیقتی وسیعی داشته، خزینه‌ای داشته، اونجا پیش ما بوده است. فرمان همینطور این جریان اخذ میثاق و این که ما ربوبیت رب دیدیم، ما هم جمع بودیم و اینا بودیم. دو تا آیه دیگه میاره شاهد، خیلی کمک کنه. دوباره از همون آیات قرره، با کلید داره این آیات برای قفلای ما. سوره یاسینه که همه دون الحمدلله بلدین، آیه 84ش هم که بلدین. حضرت آیت الله قاضی میفرمان علت این که این سوره یاسین را قلب قرآن گفتن به خاطر این آیه و آیه قبلیشه، سبحان الذی بیده و این آیه. آیه 84 نگاه کنید، خوبم نگاه کنید. میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما اینه، امر ما اینه، امر ما اینه. یه خلق دارد خدا، یه چی؟ ولله الامر و خلق. میگه امر ما اینه که اگه یه شیعی را اراده کنه که بشه، بش، میگه بش و بش، تموم شد. یعنی چند قد طول میکشه تا بشه؟ هیچ. کن و یکون. پس یه جای هست که خدا به اشیا میگه بشی و میشن، طولم نمیکشه. ما اینجا چند سال طول میکشه که آدم بشیم؟ من که نمیدونم، خدا رحمت کنه. یعنی عجیبه. هی امروز میگم دیگه خوب شدیم، رفتیم اعتکاف، دیگه آدم شدیم، میگم بگو دوباره فردا میبینیم دوباره مشکل شد که چی کار کنیم. دست خودمون طول میکشه، دل واپس نباشید، مایوس هم منو میبینین که طول میکشه. اما اونجا خدا به یکی میگه بشو و میشه تو هر شکلیش، تو هر شکلیش. حالا مثال نزنم وقتمون میره. پس معلوم است یک شرایطی هست، اشیا اونجا بودن، میگه بشو و میشن. بله، حالا اونا اگه بخوام تو این عالم عمل کنیم 70 سال 80 سال کم یا زیاد طول میکشه. پس این آیه رو مشخص شد که خدا میفرماد امر خدا اینه که اگه خواست یه چیزی ایجاد بشه اینجوری ایجاد میشه. پس یه عالمی میتونه باشه که جنسش از این عالم باشه، یعنی عالم کن فیکون باشه، عالم تدریج نباشه. آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه 50 سوره قمر است، تو جزوتون هست. و ما امرنا الا کلم و ما امرنا الا واحدتون کلم هل وسر. میگه امر ما واحد است، مثل یه چشم به هم زدن. یعنی چقدر طول میکشه وقتی بخوام یه دستور بدیم؟ هیچ. اونجا گفت امر خدا اینه که به یه شیئی بگه بشو و میشه. اینجا میگه امر خدا چیه؟ واحد است. یعنی خداوند در عالم امرش همه عالم، همه موجودات در یه صحنه حاضر میشه. خود جمله علامه رو میخونیم، علامه میفرماد از این دوتا آیه برمی آید که موجودات دو وجه دارند. یه وجهش همین که من و شما اینجا نشستیم، یه وجه هم وجه امری، وجهی که همه پیش خدا یه لحظه حاضرید. فرمان از این آیات برمی آید که موجودات دو وجه دارن، یک وجه به روی دنیا و یک وجه به طرف خدا. حکم وجه دنیایی تدریج است. مشکل اینجاست، فکر میکنیم همیشه باید اینجوری باشه. نه آقا، این وجهش تدریج است. امسال باید بیاد، سال دیگه باید باشه، من یه اخلاق داشته باشم رفع کنم، اخلاق بعدی هم بتونم انشالله مشکلش رفع کنم. حکم وجه دنیایی تدریج است و از قوه به فعل در میاد تا کامل بشه. حکم وجه روی به خدا غیر تدریجی است که هرچه در همان غیر تدریجی است که هرچه دارد در همان اولین مرحله ظهور دارد. خدا رحمتش کنه. حرف همینجا میگه آقا همه مسئله یه جا حاضر میشه. ببینید در تدریج که اینطور نیست که سال دیگه من الان حاضر نیست، اما وجه غیر تدریجی همه من و همه شما و همه عالم یه جا حاضر میشه. میگه طبق این آیه قرآن، این آیات قرآن، پس مخلوقات یه وجه غیر تدریجی دارن. پس سوال، این عالم که همه جمع شدن، چه وجه عالم همه جمع شدن؟ وجه غیر تدریجی بفرما. اینجا ظهور و حضور به یه معناست، چون بحث ظهورش عین حضور است. یعنی اینجا لغت فرق نمی کنه. ادامه صفحه 40 جزوه‌تون نگاه کنی، می فرمان علامه طباطبایی که مقتضات آیات فوق این است که برای عالم انسانی با همه وسعتی که دارد در نزد خدای سبحان وجودی جمعی می باشد. وجودی جمعی حاصل به هر شکل. دقت کردی؟ می فرمان این آیات نشون میده همه آدم ها در یه عالم وسیعی حاضر بودن که وجودشون جمعی بوده. وسیع را دوباره وسیع دیوار و زمین نگیم، در وسیع خزانه ای بگیری. مثال بزنم بد نی، شما 100 تا پرتقال یا 300 تا کشتی یا 200 تا تانک ها میتونین تو ذهنتون تصور کنین. چرا؟ چون ذهن وسیع است، از جنس ماده نی، سنگینم نمیشه. عالمی که انسان ها به طور وسیع جمع بودن، وسعتش وسعت وجودی است، نه وسعت مکانی. بهش میگن وسعت سعی. سعش سعی عجیبیه. حضرت علامه میفرماند مقتضای آیات فوق این است که برای عالم انسانی با همه وسعتی که دارد در نزد خدای سبحان وجودی جمعی هست که در آن حال، که در آن وجه هیچ فردی غایب نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی جمعی شد که دیگه غایب معنی نمیده. بله، اگه بناس اینجا شما همه جمع بشید، اون تایه اینجا پیداش نمیشید. دقت کنید، اون یکی میگه آخه بدبختی ما اینه که گاهی خیلی حسی شدیم، چون روایت داریم که در قیامت اون کسی که در مشرق زمین است مغرب زمین رو میبینه. و یکی میگه آخه نمیشه که این همه آدم جلوشه چطوری به مشکل همیده بکر دستا مکانن این وسعت هست. نه آقا، شما الان تو خود ذهن خودتون مطالعات در درود روزنامه امروز و فردا اون تصورات اینا همتون پیش خودتون جمع است. نمیگه بذار من اون برو عقب مطالعات دیروزم میخوام پیروز رو ببینم. این آمانه که ما حسی فکر میکنیم، مادی فکر میکنیم. نه، حرف این مرد الهی است که هیچ فردی در اونجا غایب نیست، که همان ملکوت است، برعکس عالم دنیا که انسان از پروردگار خود محجوب میشود. تو این دنیاست که ما پروردگارمون که اونجا قشنگ جلومون بود و داشتیم میدیدیم بالمعاینه، الان روایت چه میخونیم؟ با چشم دل میدیدیم. خب اینجا بدنمون، زندگیمون، خیالاتمون پرحرفیایی مثل پرحرفیایی من قفلت میاره. در عالم دنیاست که پروردگار خود را مست، آنجا حجابی نیست ملکوت آسمان و زمین را به آیه را دنید. نگاه کنید قرآن میفرماد که ما به ابراهیم علیه السلام ملکوت آسمان و زمین را نشون دادیم. ابراهیم علیه السلام وقتی ملکوت آسمان و زمین میبینه چی میبینه؟ یعنی حقیقت جمعیشون رو میبینه. خدا نصیب هممون بکنه. این بالاخره گفت ابراهیم رو این کار کردیم، یعنی میشه شما هم برسید. یه جا دیگه قرآن میفرماد چرا اولم ینظروا الی ملکوت السماوات و الارض، آیا اینا بنا نیست که نگاه کنند به ملکوت آسمان و زمین؟ و خدا نصیب ما بکنه ملکوت دیدن یعنی حقیقت همه مخلوقات به شکل جمعی هست. البته شدت و ضعف شاید باشه، همینجا میتونم بگم. حالا شما مگه نگفتید که خزینه هر موجودی پیش ما هست؟ نگفت پیش من؟ یعنی شما انشاءالله اگه خیلی خوب بشید و بشید، حالا ملکوت یعنی خزینه همه مخلوقات رو پیش ملکوتیا میبینین، از همون اول در وا میکنن پیش خدا میبینین یا پیش جبرائیل میبینین، پیش میکائیل میبینین، در آسمان دوم میبینین، در آسمان سوم میبینین. تمام ملکوت جنبه خزینه‌ی همه اشیا رو انشاءالله سیر میکنین، در آسمان اول میبینین حقیقت همه چیز را میبینین، اما به نازله باز سیر میکنین در آسمان دوم میبینین. یعنی تمام حقیقت و خزینه همه موجودات رو در به شکل ملکوت در آسمان دوم نید. این که شنیدین حضرت ابراهیم علیه السلام در آسمان هفتم دید، اینا ساده نگیرید. آسمان هفتم یعنی دیگه خیلی بالاست. خب من باب این بحث در صفحه 41 جزوه‌تون باز میکنم تا شما روش یه مقدار کار بکنید و بتونیم انشالله یه تصور خوبی از این آیات داشته باشید. شوخی نیست، علامه میفرمانی یکی از آیات فوق‌العاده قرآن است. در صفحه 41 جزوتون این متن اینجوری است، این تیکش را با هم میخونیم. و به این بیان روشن گردید، همین را که من گفتم و علامه میفرماند بعد از اینجا این متنه، و به این بیان روشن گردید که این نشعات دنیوی مسبوق است به نشعات انسانی دیگری که عین این نشعات است. عجب، میگه آقا این نشعات دنیایی که توش هستی یه نشعات قبلی داره، عین ایناست و عین اینا نیست. عین ایناست یعنی خودت اونجا بودی، عین اینا نیست تو مقامش جمعی است. میخونیم جز این که آحاد موجود در آن محجوب به پروردگار خود نیستن. تک تک شما که اینجا هستین اونجا بودید ولی محجوب به پروردگارتون نبودید، و در آن نشعات وحدانیت پروردگار را در ربوبیت مشاهده می کنن، و این مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان است نه از طریق استدلال. تعجبه بعضی ها که درس درست نخوندن این آیات ها برداشتن موندن توش، گفتن یعنی خدا استدلال کرد که ما هستیم اینا هم نن. بله عقلا هستیم. با این آیه نمیخونه؟ میفرمان که نه، این مشاهده از طریق مشاهده نفس خودشان است نه از طریق استدلال، بلکه از این جهت است که از اون منقطع نیست. یعنی واقعا جان ما رویت کرده است و حتی یک لحظه او را غایب نمیبینند. یعنی الان شما در اون روایت هم شما الان همون خدا با همون صحنه پیش دونه، چرا نمیبینید؟ بلکه سوار کشتی نشدید تا کشتی بادبان سوراخ بشه، نمیدونم بگم وای حالا خدای چی کار کنه. وقتی میگه وای خدا، این خدا کجا بود از وقت حالا نبودش؟ دعوالله مخلصین له الدین، خدا را میخونن چه مثل پیغمبرا مخلصی. عجب، پس چرا پیغمبرا اینجوری میخونن ما نمیخونیم؟ برای اینکه ما زندگی گرفتارمون کرده است. میفرماد که نه، خیلی جمله قشنگه، و حتی یک لحظه او را غایب نمیبینن و لذا به وجود او و به هر حقی که از طرف او باشد اعتراف دارن. آری قذارات شرک و لاوس معصیت از احکام این نشاط دنیایی است. ببخشید، یعنی اینا نشاط این دنیایی است، نه نشاط اونجا. اینجا ما مشرکیم بعضیامون، اینجا ما آدمای بدی هستیم، اونجا حقیقت انسانی بود است. نه آری قذارات شرک و لوس معصیت از احکام این نشاعات دنیایی است، نه آن نشاعات. آن نشاعات قائم به فعل خداست و جز فعل خدا کس دیگری فعلی ندارد. خب خدا انشاءالله نصیب هممون بکنه برسیم به این که واقعا هیچ کس کاری نیست. یه وقت امین انگار در حضور حقی. این عرفا خیلی زحمت میکشن، خیلی چیزها را میبینند و بعد بصیر میشن که عجب، ما از روز تا حالا فکر میکردیم رزاق خداست، فهمیدیم نه، ما کارمون هم میکنیم اما اون خود، ما از روز تا حالا فکر کردیم آبرومون دست خودمون است، نه هی اینا را میگذرونند. بعد اون حالت عهد الستی پیش میاد، من که اینا سرم نمیشه. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن در تفسیر این آیه، کسانی را میشناسیم که اون صدای الست و بربکم را میگن ما میشنویم. خیلی حرفه با، چقدر تونستن این قذارات شرک و این دنیا و شرک خفی و اینا را پشت سر بگذارن تا حالا اون حقیقت خودشون با این شخص تشریعی خودشون متحد بشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف الهیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. حرج با برکتش را یا رب و یا واهب نزدیک بگردان. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب بزرگ 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 که جمال ربوبیت تو در جای جای اون به نمایش آمده است رو برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق بگردان. پروردگارا پروردگارا رهبر عزیز انقلاب را که جمال اراده قاطع پروردگاری توست در این دوران از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا به ملت ما توفیق عطا کن که در این انتخابات از خط سازش عبور و به خط مقاومت در مقابل استکبار بپیوندند. صلی الله علی محمد و آله.